سلام بچه عزیز، روح‌الله ابوالحسنی هم، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور. تو این پادکست خیلی خلاصه میخوام براتون راجع به خون صحبت کنم از گردش مواد زیست سال دهم. خب بچه، همونطوری که میدونید خون یه نوع بافت پیوندیه و دو قسمت داره. یه قسمتش خوناب یا همون پلاسمایی که حالت مایع داره و اون بخش دیگه‌اش بخش یاخته‌ایه که معلومه دیگه توش یاخته وجود داره. چه یاخته‌ای؟ گوچه‌های قرمز، گوچه‌های سفید و گرده یا همون پلاکت ها. خب اگر ما بیایم خون رو سانتریفیوژ کنیم که فارسیش رو ترجمه کردن گریزانه، دو تا بخش خون بچه از هم دیگه جدا میشن. حواستون باشه که بخش یاخته میره پایین و خوناب میره بالا. توی انسان نرمال سالم بچه حدوداً 55% حجم خون رو پلاسما تشکیل میده و اون 45% باقی مونده رو بخش یاخته. خب خون چه کارهایی انجام میده؟ یه کارش که معلومه دیگه انتقاله. چیا رو انتقال بده؟ انتقال مواد غذایی مثل گلوکوز، انتقال گازهای تنفسی مثل اکسیژن، مثل کربن دی اکسید، انتقال هورمون‌ها و مواد دیگه. خون بچه باعث ایجاد ارتباط شیمیایی بین یاخت‌های مختلف بدن هم میشه دیگه و به تنظیم دمای بدن و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدن کمک میکنه. این جمله کتاب درسی رو بذارید یه مقداری براتون بشکافم. مثلا شما تصور کنید که خون توی بدنتون در گردش نباشه. چه اتفاقی میفته؟ پوست بدنتون که با محیط بیرون در ارتباطه شروع میکنه سردتر و سردتر شدن و داخل بدنتون که کلی سوخت و ساز وجود داره شروع میکنه گرمتر و گرمتر شدن. این از بیرون دارید یخ میکنید، از داخل دارید جوش میارید. ولی خون میاد با گردش خودش اینو تعدیل میکنه. یعنی خونی که توی پوست دماش کمه میاد میگرده وارد بدن میشه، اونجا یه مقداری خنک میکنه. خونی هم که داخل بدنه و حرارتش بیشتره میاد توی پوست و اونجا یه مقداری گرمتر میکنه. این گردش باعث میشه که دما توی قسمت‌های مختلف بدن خیلی اختلاف نداشته باشن. خون بچه هممون هم میدونیم که توی ایمنی هم نقش خیلی مهم میداره، مخصوصا از طریق گلبول‌های سفید. و یه کار دیگه خون اینه که موقع خونریزی یه کاری میکنه که از هدر رفتن خودش جلوگیری بشه. راجع به این موضوع جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. خب بچه بریم سر وقت خوناب ببینیم که از چیا تشکیل شده. خوناب یک مایعیه که زرد رنگه و از ظاهرش هم شما نگاه کنید متوجه میشید که درصد خیلی زیادیش، یعنی بالای 90% آبه و علاوه بر آب مثلا پروتئین داره، مواد غذایی داره مثل گلوکوز و اینجور چیزا، یونای مختلفی داره مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و یه سری مواد دفعی مثلا میگم اوره که از طریق راههایی مثل کلیه دفع میشن. خب بچه پروتئین‌های خوناب نقش‌های مختلفی دارن. یکی از نقش‌های مهم پروتئین‌های خوناب حفظ فشار اسمزیه. یک غلظت ایجاد می‌کنه و این غلظت باعث حفظ فشار اسمزی میشه. انتقال مواد، مثلا یه سری از پروتئین‌ها دارو رو با خودشون حمل می‌کنن، مواد مختلف رو با خودشون حمل می‌کنن. تنظیم pH مثلا هموگلوبین که چنین کاری رو میتونه انجام بده. انعقاد خونه که جلوتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. ایمنی بدن، این هم راجبش هم الان یه مقداری اشاره میکنیم و همین که توی سال آینده سال 11 هم راجبش صحبت میکنیم. بچه توی خوناب سه تا پروتئین خیلی معروف داریم که باید اسمشون رو بلد باشید. یکیش آلبومینه، یکیش فیبرینوژنه و یکیش هم گلوبولینه. بچه گلوبولین رو با گلوبین قاطی نکنید. ما گلوبین داریم که میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه، مثل هموگلوبین، مثل میوگلوبین و مثل همین گلوبولین. پس گلوبین یک دسته بزرگیه که حالتهای مختلفی میتونه داشته باشه. گلوبولین یکی از زیر مجموعاشه و خود این گلوبولین هم دوباره حالتهای مختلفی میتونه داشته باشه، خود اونم یک دسته دیگه ایه. یکی دیگرش هم گفتیم که فیبرینوژنه، اونم جلوتر راجبش صحبت میکنیم. اسمش بچه ها معلومه دیگه، فیبرینوژن. ژن یعنی تولید کننده، یعنی پروتئینی که فیبرین میسازه. فیبرینوژن تبدیل میشه به فیبرین که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. و آلبومین. آلبومین بچه های پروتئین خیلی مهم توی خونه بمونه که توی حفظ فشار اسمزی و همینطور انتقال یه سری از داروها مثل پنیسیلین نقش داره. پس آلبومین شد حفظ فشار اسمزی و اون یکی هم انتقال بعضی از داروها مثل پنیسیلین. فیبرینوژن هم که بچه ها گفتم توی انعقاد خون نقش داره و جلوتر راجبش صحبت میکنیم. و گلوبولین بچه ها توی ایمنی بدن نقش داره، توی مبارزه با عوامل بیماریزا. راجب یونا هم که بچه ها گفتم مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، اینا اهمیت خیلی زیادی دارن چون که توی فعالیت های یاخت های بدن نقش مهمی دارن. این شد بچه ها از پلاسما یا همون خونا. بریم سر وقت بخش یاخته خون. خب بخش یاخته خون چطوری به وجود میاد؟ از یاخته به اسم یاخته بنیادی. این یاخته بنیادی کجا قرار داره؟ اگر من انسان بالغ باشم توی مغز قرمز استخوان هم وجود داره، ولی اگر نه حالت جنینی داشته باشم، یعنی توی شکم مادرم باشم، اونجا داستان فرق میکنه. علاوه بر مغز استخوان جاهای دیگه هم هست، مثل کبد، مثل تحال، مثلا مثل کیسه زرده، که البته شما با این چیزا کاری ندارید، ولی بچه کتاب درسی تو این جمله رو گفته با هم بخونیم، گفته البته در دوران جنینی یاخته های خونی و گرده ها در اندام های دیگری مثل کبد و تحال نیز ساخته می شود. این جمله خیلی ها رو به اشتباه میندازه که در دوران جنینی فقط توی کبد و تحاله. نه، اینجوری نیستش، گفته در اندام های دیگری مثل کبد و تحال، یعنی مثال های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، و گفته نیز ساخته می شود، یعنی اینجوری نیستش که مغز و استخوان اصلا نباشه، مغز و استخوان هم هست، ولی کبد و تحال و چیزهای دیگه هم وجود داره. خب بچه این یاخته بنیادی دو مدل یاخته بنیادی دیگر رو میتونه به وجود بیاره که اینا یه مقداری تمایز یافته ترن. یکیش یاخته بنیادی میلویدیه، یکیش یاخته بنیادی لنفویدیه. لنفویدی از اسمش معلومه دیگه، لنفوسیت ها رو به وجود میاره. میلویدی اون بقیه رو، مثلا میگم گلوبول قرمز از میلویدیه، پلاکت یا همون گرده از میلویدیه. حواستون باشه که میلویدی مگاکاریوسیت رو به وجود میاره، یه سلولیه که بزرگه، و اون مگاکاریوسیت تیکه‌هاش اینجوری خرد خرد میشن و گرده یا همون پلاکت رو به وجود میارن. پلاکت یه دونه یاخته کامل نیست، قطعات یاخته‌ایه، و بقیه‌اش میشه گویچه های سفید دیگه به جز لنفوسیت. چیا هستن؟ بازوفیل، اوزینوفیل، نوتروفیل و مونوسیت. حواستون باشه که از میلویدی هم گرانولوسیت میاد بیرون، هم دانه دار میاد بیرون، و هم آگرانولوسیت یا همون بدون دانه میاد بیرون. مثلا مونوسیت بدون دانه است، ولی از لنفویدی فقط بدون دانه میاد بیرون. چرا؟ چون که لنفوسیت دانه نداره. نکته خیلی مهمیه. خب بچه بریم سر وقت یاخته های خونی قرمز، یه مقداری با جزئیات بیشتر راجع به این صحبت کنیم. نکته اول اینه که بیشتر از 99% یاخته های خونی گلوبول قرمزن. برای همین هم هستش که شما وقتی بخش یاخته ای رو جدا میکنیم این قرمز قرمزه، و اصلا خون انسان هم قرمزه به دلیل همین یاخته های خونی قرمزیه. شکلشون مهمه، کروی شکلن که از دو طرف حالت فرو رفته دارن. عربیش میشه مقعر و طرفه، یعنی در دو سمت حالت تو رفته دیگه، انگار با مش از دوبر کوبیدن بهش. یه قرص رو تصور کنید که دو سمتش فرو رفته است. بچه نکته خیلی مهم اینه که توی مغز و استخوان موقع تشکیل شدنش هسته خودش رو از دست میده و سیتوپلاسمش هم پر از هموگلوبین میشه دیگه، کارش انتقال گازهای تنفسیه. بچه من اینجا دارم همه چی خلاصه میگم دیگه، پیش‌فرضم برای اینه که شما خیلی از چیزها رو میدونید و فقط میخوایم اینجا مرورش کنیم. بچه یه اصطلاح خیلی مهم داریم که توی تستا خیلی وقتا براتون دام پهن میکنن باش، اونم هماتوکرید یا همون خونبهره. تعریفش رو بچه خوب با دقت گوش کنید. نسبت حجم، نه جرم و اینجور چیزا، نسبت حجم گویچه های قرمز خون، نه سلول های خون، گویچه های قرمز خون به حجم کل خون که به صورت درصد بیان میشه میگیم چی؟ هماتوکرید. پس تو هماتوکرید حواستون به حجم باشه و همینطور گویچه های قرمز خون، نه سلول های خون. خب بچه نقش اصلی گلوبول های قرمز چیه؟ انتقال گازهای تنفسی دیگه، هممون میدونیم. متوسط عمرش چقدره؟ 120 روزه یا همون 4 ماه. خب اگر یک جمعیت پایدار اینو تصور کنیم و اتفاق خاصی توش نیافته، حدوداً در طی 1 روز باید 120مشون بمیرن و همینطور 120مشون هم دوباره به وجود بیان. پس تقریباً هر روز تقریباً 1% یا یک کوچولو کمتر از 1% از گویچه‌های قرمز تخریب میشن و همینطور جایگزین میشن. نکته خیلی مهم، تخریب گلوبول های قرمز آسیب دیده و مرده توی تحال و کبد انجام میشه. تحال و کبد، این دوتا اندام بچه کلا خیلی کنکوری و مهمن، همیشه حواستون بهش باشه. کبد هم سمت راسته، تحال هم سمت چپه. خب وقتی هموگلوبین متابولیزه میشه از قسمت همش آهن آزاد میشه دیگه بچه. هموگلوبین تشکیل شده از هم و گلوبین، قسمت همش آهن داره. خب این آهن آزاد شده یا توی کبد ذخیره میشه یا همراه با خون میره مغز استخوان و اونجا برای ساخت دوباره گلوبولای قرمز مورد استفاده قرار میگیره. پس یا میره کبد ذخیره میشه یا میره مغز استخوان برای خونسازی مجدد استفاده میشه. توی ادامه بچه یه فعالیت داریم که نکته داره. یه چیزی هم بچه راجع فعالیت بهتون بگم، همیشه به شاگردان میگم، میگم که آقا تو فعالیت جواب سوال اصلا مهم نیست، چون که شما باید جواب سوالا رو با تحقیق و اینجور چیزا به دست بیارید و اصلا معیار کنکور امتحان نهایی نیستش، ولی خود صورت سوال مهمه. مثلا اینجا رو بخونید، گفته به نظر شما چرا در انسان و بسیاری از پستانداران گوچه های قرمز هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست میدهند؟ این خودش یه نکته توشه، یعنی دوتا نکته توشه، اونم اینه که اول از همه انسان و بسیاری از پستانداران، نه همشون، بسیاریشون گوچه های قرمزشون به این صورته که هسته و بیشتر اندامک ها، نه همشون، هسته و بیشتر اندامک هاشون از دست میدن. این نکته رو حواستون باشه. پس اگر بهتون گفتن همه پستانداران مثلا گوشهای قرمزشون هست و بیشتر اندامکاشون از دست میدن، این غلطه، کتاب گفته بسیاریشون. ولی مثلا میگم سوال دوم رو بخونیم، گفته چرا قشای گوشهای قرمز در دو طرف حالت فرو رفته دارن؟ خب اینو که ما توی متن کتاب و شکلم داشتیم، نکته جدیدی نداره، ولی جواب این سوال اصلا مهم نیست، چون که دانش آموز باید بره مثلا تحقیق کنه و اصلا معلوم نیست به جواب درست برسه یا نرسه و اصلا اینجا کلن معیاری برای کنکور نیستش، صورت سوالش هم که چیزی نداره. سوال سوم رو ببینید، گفته محصور بودن هموگلوبین در قشای گوشهای قرمز چه اهمیتی دارد؟ اینم باز مهم نیست جوابش، صورت سوالش هم که نکته خاصی نداره. خب هممون میدونیم که هموگلوبین محصوره دیگه توی قشای گوشهای قرمز. پس میبینید بچه ها فعالیت ها رو با دقت بهشون نگاه کنید، صورت سوال ها نکته دارن و باید این نکات رو بلد باشی، توی کنکور همیشه اومده و بازم میاد. بچه برگردیم به بحث. برای اینکه گلوبول قرمز بسازیم نیاز به 3 تا ماده اصلی داریم: آهن، ویتامین B12 و فولیک اسید. راجع به ویتامین B12 توی گوارش صحبت کردم و گفتم که فاکتور داخلی معده نقش خیلی مهمی توی جذبش داره. بریم سراغ فولیک اسید. اول از همه حواستون باشه که فولیک اسید یک نوع ویتامینه از خانواده B، پس محلول در آبم هست دیگه، و نقش خیلی مهمی داره توی تقسیم یاخته‌ای. یعنی اگر شما فولیک اسیدتون کم باشه، تقسیم یاخته‌های بدنتون به مشکل میخوره، علل خصوص خونسازیتون دیگه، چون هر روز داره تقسیم‌های زیادی برای این موضوع رخ میده. پس بچه اگر فولیک اسید بدنتون کم باشه، دچار کمخونی میشید، تعداد گلبول‌های قرمزتون کاهش پیدا میکنه. نکته خیلی مهم، سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع غنی آهن و فولیک اسیدن. میگن آقا ما اینا رو چطوری حفظ کنیم؟ یادمون میره، با استفاده از جعبه لایتنر و فلش کارت. فلش کارت های آمادش هم بچه براتون درست کردم، میتونید تهیه کنید. پس بچه یه بار دیگه تاکید میکنم، سبزیجات با برگ سبز تیره، نه روشنا، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدن. نکته بعدی اینه که کارکرد سعی فولیک اسید به وجود ویتامین B12 وابسته. یعنی اگر شما ویتامین B12 نداشته باشی، فولیک اسیدت هم اون نقش خودشو نمیتونه خوب ایفا کنه. نکته بعدی، ویتامین B12 فقط توی غذاهای جانوریه، برعکس فولیک اسید که هم توی گیاه بود و هم توی جانوری. گفتیم که هم توی برگ و هم توی گوشت قرمزه، ولی B12 فقط جانوریه، برای همینم اونایی که گیاهخوارن توی تامین این ویتامین به مشکل میخورن. نکته بعدی اینه که توی روده بزرگ، تاکید میکنم روده بزرگ، مقداری ویتامین B12 تولید میشه. پس منابع ویتامین B12 من یکی شد غذای جانوری، یکم شد خود روده بزرگ که تولید میکنه. موضوع بعدی بچه ها تنظیم تولید گلوبول های قرمزه. این چطوری اتفاق میفته؟ از طریق هورمونی به نام اریتروپویتین. اریتروپویتین از کجا ترشح میشه؟ توی بچه ها کبد و کلیه یه گروه ویژه از یاخته ها وجود داره، یاخته های درون ریزن دیگه، که کارشون ترشح هورمون اریتروپویتینه. محل اثرش کجای؟ طبیعتاً روی مغز قرمز استخوان دیگه. و چی کار میکنه؟ سرعت تولید گلوبول های قرمز زیاد میکنه دیگه. بچه ها این هورمون توی حالت نرمال به مقدار کمی ترشح میشه. چرا؟ چون که فقط میخواد یه کاهش معمولی گلوبول های قرمز رو جبران کنه، همون کاهش 1% که بهتون گفتم. ولی خب اگر یه وقتای اوضاع تغییر کنه و نیاز به خونسازی بیشتر باشه، طبیعتاً اریتروپویتین هم میزانش بیشتر میشه تا خونسازی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کنه. چه زمانی این اتفاق میفته؟ موقعی که مقدار اکسیژن خون کم بشه. که این اتفاق میفته، مثلا میگم شما دچار کمخونی بشی، شما دچار بیماری های تنفسی و قلبی بشی، ورزش های طولانی کنی، یا بری توی ارتفاع زندگی کنی، فشار اکسیژن کمه و اکسیژن خونت هم کاهش پیدا کرده. برای اینکه بتونه این کمبود رو جبران کنه باید خون بیشتری داشته باشه، باید گلوبول قرمز بیشتری داشته باشه، پس اریتروپویتین بیشتری نیازه تا بتونه خونسازی بیشتری رو انجام بده. مورد بعدی بچه‌ها یاخته‌های خونی سفیده. نکاتش خیلی زیاده و اکثرش هم مربوط به سال 11 ولی الان می‌خوایم با هم دیگه سری نکات کلیش رو یاد بگیریم. اول از همه که حواستون باشه فقط توی خون نیستن یاخته‌های خونی سفید و توی بافت‌های مختلف بدن هم میتونن پراکنده باشن و نقش اصلیشون هم معلومه دیگه، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجیه. یه شکلی داره کتاب درسی و توضیحاتی هم زیرش نوشته که فوق‌العاده کنکوری و مهمه. ببینید بچه‌ها، شما باید بدونید که هر کدوم از این یاخته‌ها چه شکلی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. اولی بازوفیله، هسته دو قسمتی روی هم افتاده داره، سیتوپلاسمش هم دونه داره، گرانولوسیته و دونه هاش هم تیره است. ببینید بچه ها سوپر حفظی، فکر نکنید که اینا فهم خاصی داره، نه، باید حفظ کنی و اگر حفظ نباشی نمیتونی خیلی از تستار جواب بدی، دیگه ربطی هم به آیکیو هوش نداره. با استفاده از فلش کارت و لایتنر میتونی خیلی راحت اینا رو تو زمان کمی حفظ کنی. پس بچه یه بار دیگه تاکید میکنم، بازوفیل هسته دو قسمتی روی هم افتاده و سیتوپلاسمی که دانه های تیره داره. بعدی ائوزینوفیله، هسته دو قسمتی دمبلی، بازوفیل روی هم افتاده بود، ائوزینوفیل هسته دو قسمتی دمبلی داره و سیتوپلاسمش هم دونه داره، اینم گرانولوسیته ولی دونه هاش روشن درشتن. پس بازوفیل دونه تیره، ائوزینوفیل دونه روشن درشت. روشن، حواستون باشه. بعدی نوتروفیله، نوتروفیل هستش چند قسمتیه، چیزی که توی شکل کتاب درسی 3 ولی دقیقا نگفته 3، پس ممکنه که حالت دیگه هم داشته باشه. پس هستش چند قسمتیه، سیتوپلاسمش هم دونه داره، اینم گرانولوسیته، دونه هاش روشن ریزن. ائوزینوفیل روشن درشت، نوتروفیل روشن ریز. بعدی مونوسیته، یه هسته درشت داره توی شکل کتاب درسی اگر نگاه کنید و هستش تکیه خمیده است یا لوبیایی شکل. پس هسته تکیه خمیده یا لوبیایی، سیتوپلاسمش بدون دونه است. چرا؟ چون که مونوسیت و لنفوسیت جزء آگرانولوسیت هاست، آپسوند منفی ساز دیگه، یعنی گرانول نداره، بر همینم هم دونه ای نداره. و بعدی لنفوسیته، اینم هستش خیلی درشته، هستش تکیه گرد یا بیزیه و سیتوپلاسمش هم بدون دونه است دیگه، گفتم که آگرانولوسیته. بچه بازم تاکید میکنم فوق حفظی، حفظ کنید، حفظ کنید، حفظ کنید. مورد آخر بچه ها پلاکت ها هستن یا همون گرده ها. گفتیم که یاخته بزرگی وجود داره به نام مگاکاریوسیت که از یاخته بنیادی میلویدی به وجود میومد توی مغز استخوان و این مگاکاریوسیت میاد قطعه قطعه میشه و پلاکت ها رو که همین قطعات یاخته هستن وارد جریان خون میکنه. حواستون باشه که پلاکت ها قطعات یاخته بیرنگ و بدون هسته هستن، بیرنگ و بدون هسته، و داخل خودشون دونه های کوچولو زیادی دارن که داخل این دونه های کوچیک یه عالمه ترکیبات فعال داریم که مثلا تو انعقاد خون خیلی کاربرد دارن. خب بچه ها، پلاکت چیکار میکنه؟ از هدر رفتن خون جلوگیری میکنه موقع خونریزی دیگه. چطور این اتفاق انجام میشه؟ ما 2 خونریزی داریم، یا خونریزی های محدود کوچولو یا خونریزی های شدید. اگر خونریزی محدود باشه، مثلا دیواره رگ آسیب جزئی دیده باشه، تو محل آسیب پلاکت ها دور هم جمع میشن و به هم میچسبن و درپوش ایجاد میکنن. به این لفظ درپوش خیلی دقت کنید. پس خونریزی محدود کوچیک ایجاد درپوش. خب این درپوش هم جلوی خروج خونو میگیره دیگه به همین راحتی. ولی بچه اگر خونریزی شدید باشه داستان کلا فرق داره و پلاکت ها میرن تو کار تولید لخته خون. پس خونریزی شدید، لخته خون. لخته خون چطوری ایجاد میشه؟ ببینید بچه، از اون بافت ها و پلاکت های آسیب دیده آنزیمی ترشح میشه به نام پروترومبیناز. پروترومبیناز از اسمش معلومه دیگه، میخواد پروترومبین رو آز کنه، خواد پروترومبین رو تجزیه کنه، خواد بره روی اون اثر کنه. پس طبیعتاً میره اثر میکنه روی پروترومبین. پرو میشه پیشساز، یعنی پیشساز ترومبین. خب پروترومبین بر اثر آنزیم پروترومبیناز تبدیل میشه به ترومبین. پروترومبین میشه ترومبین. ترومبین بچه ها میره اثر میکنه روی فیبرینوژن. گفتیم دیگه فیبرینوژن چی تولید میکنه؟ فیبرین تولید میکنه. نکته خیلی مهم، فیبرینوژن یک پروتئینیه که حالت محلول داره توی پلاسما و اصلا رسوب نمیکنه، ولی فیبرین اتفاقا تمایل زیادی به رسوب کردن داره و یک حالت توری مانند ایجاد میکنه برای تشکیل لخته. پس فیبرینوژن توسط ترومبین میشه فیبرین و فیبرین هم کمک میکنه به تشکیل لخته. نکته خیلی مهم، وجود ویتامین کا و یون کلسیوم برای این روند انعقاد خون لازمه. پس ویتامین کایی که محلول در چربیه و یون کلسیوم بسیار نقش مهمی دارن. از این تستا مثلا تر میکنن آقا کسی که بیماری صفرا داره پس نمیدونم جذب چربیش مختلف، پس ویتامینای محلول در چربی جذبشون مختلف، پس ویتامین کا جذبش مختلف، پس نتیجه میگیریم که مثلا انعقاد خونش هم مشکل داره و از اینجور نکات تخیلی، ولی به هر حال حواستون به این چیزا باشه دیگه. توی شکل کتاب درسیتون هم بچه اگر نگاه کنید شکل 20 نوشته رشته های پروتئین فیبرین که یاخته های خونی و گرده ها رو در بر گرفته و لخته رو تشکیل داده. این رشته هایی که میبینید رشته های فیبرینن و این قرمز هایی که اینجوری مچاله شدن به احتمال خیلی زیاد گلوبول های قرمزن که مردن و فرمشون از دست دادن. همین بچه این خلاصه بود از گفتار خون گردش مواد زیست سال دهم. میدونم بچه نکاتش خیلی بیشتر از ایناست، ولی خب شما ببخشید چون که فقط خلاصه بود دیگه. اگر بچه نیاز به یک آموزش جامع و مفهومی دارید میتونید از پکیج های آموزش مفهومی ما استفاده کنید. اگر من از زیست و بلدید توی امتحانات مدارس نمراتتون هم بالا میشه، ولی توی تستنی نتایجتون خوب نمیشه، میتونید از پکیج‌های حل تست ما استفاده کنید. اونجا بهتون تکنیک‌های تستنی را آموزش دادم. و اگر هم زیست و مدام فراموش میکنید میتونید از فلش کارت‌های زیست ما استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به محصولات آموزشی ما به وبسایت نکته زیست مراجعه کنید. اگر هم این پادکست رو گوش کردید تا انتها و خوشتون اومد، ممنون میشم که برای دوستاتون هم ارسال کنید. و اگر هم خوشتون نیامد پیش خودتون نگه دارید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.